ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
یا رحمان و یا رحیم. به رسم همیشگی برنامه به افق آفتاب، برنامه امروزمون رو هم با دعای سفارش شده استاد مرحوم آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخشش از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو. پشت به تاریکی ها، رو به سمت نور، چنگ بزن به ریسمان محکم الهی. خودشون فرمودن ریسمان محکم الهی، ما آل محمدیم. سر به مهر، مهرشون رو از خدا بخواه، شفاعت و عنایتشون رو طلب کن. توی کاسه زرین قنوت زیباترین ذکر دنیا رو بذار، بر رسول رحمت و اهل بیتش درود بفرست و بگو خدای محمد، خدای آل محمد، به امید خودت. اهالی دیار مهر و صفا، مردم سرزمینم ایران، سلام و درود بر شما. خیلی خوشحالیم که باز هم فرصتی دست داده تا در کنار شما باشیم در دقیقه ها و ثانیه ها و لحظه هایی که داره کم کم رنگ و بوی اذان ظهر رو میگیره. امروز 13 فروردین ماه هست، روز روز طبیعت. دعا کنیم که ایشالله سال آینده همچین روزی در 13 فروردین 1401 دیگه بساط کرونا کلن جمع شده باشه و ما بتونیم با خیال راحت، با آرامش تمام در کنار خانوادهمون بزنیم به دل طبیعت زیبای خداوند. نگاهی دیگر. قرآن ما رو دعوت میکنه به گشتن روی زمین خدا، به حرکت، به یک جا نموندن. قرآن ما رو دعوت میکنه به گشت و گذار با هدف، به دنیا گردی همراه با تفکر و تأمل. خداوند بارها و بارها فرموده که بگردید و تماشا کنید، بگردین و عبرت بگیرین، بگردین و سرنوشت ها رو ببینید. یک جا موندن یعنی بی‌افق بودن، یعنی بی‌خبری و غفلت. قرآن کریم ما رو بی افق و بی خبر و غافل نمیخواد. توی کتابش فرموده که بدونید که من زمین و بعد از مرگش دوباره زنده میکنم. بهار مصداقی از زنده شدن زمین بعد از یخ زدگی و سردی و مرگ خاکه. اما روایات میگن که خدا زمین و روزگار مرده رو با ظهور حضرت مهدیه که به معنای حقیقی زنده میکنه. بهار برای منتظران حضرت یار یه نشونه است، یه بشارت. خیلی از شما ممنونیم که با برنامه به افق آفتاب همراهید. خدمت شما باید عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 13 فروردین ماه ساعت 13:08 خواهد بود. میخوایم حالتون رو خوب کنیم، دعوتتون میکنیم به شنیدن این بخش از برنامه به افق آفتاب.
قرآن قرآن قرآن
بهترین ها
ها آیه‌هایی از هدایت.
قل هو للذین آمنوا هدى و شفا.
هر چی میتونید از عمرتون، وقتتون، فکرتون، قلبتون، پولتون حزینه قرآن کن.
اشرق دربی بالقرآن رمزا.
چی کار کنیم حالمون خوب بشه؟ خیلی ساده است. درصدی از درآمد برای مستمندا بذارید. حتی اگر ندارید در همون حالت بازم انفاق کنید. ببین امکان نداره بمونید. داستان زیبایی یادم اومد از امام رضا علیه السلام. فردی اومد نزد امام گفت از 3 غذا 2 گیرم میاد، چی کار کنم؟ امام فرمود یک کلمه، انفق. گفت چشم. هرچه امام عزیز گفت، انفاق کن. این انفاق کرد. 1 یا 2 طول کشید. بعد از 2 اینقدر وضع مالیش خوب شد که گفتن چطوری اینطوری انفاق میکنی شما؟ هر که ازدواج میخواد بکنه جهیزیه میدی، هر کس نداره یاریش میکنی. از کجا آوردی شما؟ چطوری شده؟ گفت یک کلمه از امام عزیزمون رو عمل کردم، انفق، انفاق کن. سوره بقره آیه 261 رو هر کس حفظ کنه، به خاطر بسپاره، عمل کنه، رزقش زیاد میشه. دوم سوره سبع از آیه 35 تا 40 خدا قول داده من به هر کی میخوام رزق میدم. خب سوال اینه چرا به شما بده به من نده؟ سوره سبع رو بخونید، آیه 35 تا 40 هر کی انفاق کنه خدا رزقش زیاد میکنه. هر کی از به پدر مادرش نیکی میکنه خدا رزقش زیاد میکنه. هر کی از بخل از خودش دور کنه، بخیل بودن رو، خدا رزقش زیاد میکنه. خب آقا چطوری بخل از خودمون دور کنیم؟ آخرین آیه سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو بخونیم، بخل درمان میشه.
ابتی علمنی القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن.
ابتی علمنی القرآن لأعطر منه
چقدر حالمون خوب شد. اصلا شنیدن قرآن، شنیدن نکات آیات قرآن حال آدم رو یه جور دیگه میکنه، تبدیلش میکنه به بهترین حال.
پنجره رو به آسمان.
هم قافیه بودن حرکت و برکت اتفاقی نیست. همه ی اتفاقای خوب این عالم از جنس حرکته. رشد و رسیدن به کمال از جنس حرکته، از جنس تغییره. از یک جانشینی و سکون مطمئنن کسادی و کرختی و پوسیدگی به بار میاد. توی دنیایی که سراسر حرکت یک جانشستن یعنی عقب افتادن، یعنی باختن، یعنی محو شدن، یعنی عقب گرد در جاده کمال. روز جمعه هست، روز انتظار برای تاریخ سازترین حرکت و قیام تاریخ. ولی حتی انتظارم از جنس سکون نیست. انتظار واقعی دست روی دست گذاشتن نیست. انتظار فرج هم معنی نشستن نیست. انتظار واقعی از جنس حرکت، از جنس تلاش و تقلا هست، از جنس آب و جارو کردن درون و بیرون برای کسیه که منتظرشیم، کسی که وقتی بیاد همه ی خوبی ها همراش میاد. همون کسی که به حرکت ها، به رشد ها، به کمال ها شتاب میده. خدا کنه که زودتر بیاد، اونی که با اومدنش حال همه بهترین حال میشه. خب در این فرصت از برنامه به افق آفتاب در این جمعه زیبا و دوست داشتنی میخوایم بریم به یکی از نقاط سرزمین عزیزمون ایران اسلامی و آشنا بشیم با یکی از مساجد کشورمون، سرکار خانم مهدی پهلوانی. ببینیم که به کجا رفتن، به کجا سفر کردن و ما رو با چه مسجدی آشنا خواهند کرد در هر روز یک مسجد.
هر روز یک مسجد. امروز به اصفهان، شهر فرهنگ و هنر و معماری اومدیم، شهری که معماری و بناهای خاص و منحصر به فردش چشم هر بینندهی رو خیره میکنه. اینجا محله باب و دشت، یکی از محله های قدیمی اصفهان، جایی که مسجد حکیم اصفهان در اون ساخته شده. مسجد حکیم اصفهان یکی از مساجد نمونه و خاص استان اصفهانه. این مسجد یادگاری از دوران صفویان سال 1067 هجری قمری، یعنی زمان حکومت شاه عباس دوم ساخته شده. ابتدا از نام مسجد بگیم که به مسجد حکیم معروف هست. علتش اینه که شخصی به نام حکیم داوود این مسجد رو ساخت. البته حکیم داوود به همراهی همسرش زینب بانو جز بانیان اصلی این مسجد بودن. مسجد حکیم از مساجد چهار ایوانی شهر اصفهان هست، مسجدی که معروفه به خاطر بناهای زیبایی که داره، به خاطر ساعت آفتابی که این مسجد داره و همچنین حوضخانه زیبایی که مسجد حکیم داره هست. اول از حوضخانه مسجد بگم که زمان ورودتون به مسجد، البته بستگی داره که از کدوم ضلع مسجد وارد بشین، اگر از ضلع شمال شرقی بخواید وارد مسجد حکیم بشین، میتونین این حوضخانه بسیار زیبا رو با طاق‌نماهای منحصر به فردش مشاهده بکنین و بعد وارد محوطه اصلی خود مسجد بشین. مسجد حکیم چهار خروجی و ورودی داره. اینجا اوج کاشیکاری و هنر اصفهان رو میتونید مشاهده بکنید. البته که هر کدام از مساجد اصفهان از اون یکی زیباتر هستن. یکی از زیباترین ورودی ها سردر شمالی مسجده که اینجا ما تزئینات بسیار زیبایی رو میبینیم، مقرنس‌های ساده که با اشکال هندسی اینجا شما شاهدش هستین. اسامی 14 معصوم علیهم السلام اینجا در این کاشی ها نقش بسته و همچنین نام پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینجا مزین شده و جلوه خاصی رو به سردر شمالی مسجد بخشیده. وقتی به مسجد حکیم میاید دوست دارین فقط چشم باشید و در سکوت زیبایی این مسجد رو برای همیشه به خاطرتون بسپارید. از شبستان زیبای مسجد حکیم برای شما بگم، یک شبستان بسیار وسیع و بزرگ که بهترین های کاشیکاری های هفت رنگ رو اینجا میتونید مشاهده بکنید. کاشی های فیروزه ای رنگ که نقوش گل بوته و نقوش اسلیمی به خوبی اینجا به کار برده شده و همچنین در شبستان اصلی مسجد ما کتیبه های بسیاری رو داریم که در اطراف این شبستان هست. بر روی تعدادی از این کتیبه ها ما میتونیم سوره مبارکه جمعه رو ببینیم که با خط زیبای نستعلیق نوشته شده. این مسجد به قدری بزرگ هست که سه محراب داره که اولین محراب و زیباترین محراب دقیقا در زیر گنبد اصلی مسجد، دو محراب دیگه یکی در شبستان شرقیه و دیگری در شبستان غربی. اگر سفری به استان اصفهان داشتید حتما به محله قدیمی باب الدشت تشریف بیارید. دقیقا در انتهای بازار زرگران شما میتونید یکی از مساجد زیبای این شهر که مسجد حکیمه و در سال 1067 هجری قمری ساخته شده رو مشاهده بکنید، ببینید و از هنر هنرمندان ایرانی و معماران ایرانی لذت ببرید.
خیلی ممنونم از همکارم سرکار خانم پهلوانی به خاطر تهیه این بخش. یه نکته رو اشاره کردن توی این گزارش که اگر گذرتون خورد به استان اصفهان و شهر اصفهان حتما از این مسجد دیدن کنید. حتما هممون دلمون میخواد که کرونا از بین بره، برطرف بشه به طور کامل که بتونیم مثل گذشته با خیال راحت فرصتی که پیش میاد بتونیم سفر بریم. فعلا که حالا سفر ممنوع هست و توصیه نشده. اگر هم عزیزانی در استان اصفهان علاقه‌مند بودن که از این مسجد دیدن کنن، ازتون خواهش میکنیم که حتما با رعایت تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی باشه، مثل استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی. اما در این فرصت میخوایم شما رو دعوت کنیم به شنیدن یک منبر از حجت الاسلام و المسلمین رفیعی.
بیش از 1000 سال امام زمان غایبه. خب این امام غایب ثمرش برای مردم چیه؟ جواب، امام برای شما دعا میکنه، دعاش به زندگی شما برکت میده. چطور امام صادق دعا میکرد برای مردم؟ امام زمان ارواح نافدان برای شما دعا میکنه. دوم، دوشنبه و پنجشنبه هر هفته اعمال ما رو میبرن پیش امام زمان نگاه میکنه. پس امام ناظر اعمال ماست، امام دعا میکنه برای شیعیانش، به درد شما دردناک میشه، به شادی شما شاد میشه. امام علیه السلام به وجودش عالم استقرار داره، به برکتش خداوند به جامعه احسان میکنه. مثل خورشید، خورشید چه پشت ابر باشه چه این طرف ابر اثر داره. خورشید پشت ابرم باشه روزه، وقتی میاد بالا شما نمیبینیش ولی روزه، اما دیده نمیشه. امام زمان ارواح نافدا ظاهر نیست اما حاضره، مثل نیرو جاذبه. الان نیرو جاذبه اثرش چیه برای شما؟ اگه نبود میتونست اینجا بشینی؟ نه، نیروی جاذبه عامل استقراره. امام زمان ارواح نافدا لولا الحجل ساخت الارض به اهلها، باعث استقرار زمینه، باعث برکت زمینه، دعا برای شیعیان میکنه، پرونده های مردم رو کنترل میکنه، امید به مردم میده. همینقدر که انسان انتظار یه منجی داره، این باعث امید تو زندگی آدمه، باعث در واقع یک نوع رجاء تو زندگی آدمه. ارتباطمون رو با امام زمان بیشتر حفظ کنیم. چرا گفتن؟ یه کسی میگه آقا چرا شما میگید برای سلامتی امام زمان صدقه بدید؟ یا برای سلامتی امام زمان؟ خب امام زمان خدا حفظش میکنه. بله، میخوان شما وصل بشی به امام زمان، میخوان بیای تو صف خریدارای یوسف، و لا امام زمان خدا حفظش میکنه. روایات هم داریم باید سالم بمانه تا ظهور کنه، جای تردید نیست. چرا میگن شما که صدقه میدی برای سلامتیش؟ این توجیهش اینه، میخوان شما هم تو این سلک اسمت نوشته بشی، میخوان وصل بشی به آقات. ولذا اینی که سفارش شده دعای فرج زیاد بخوانید، روزهای جمعه به یاد امام زمان باشید، برای اینکه بتوانید با این ارتباط و با این صمیمیت خودتون یه مقداری با اون حضرت وفق بدید، تطابق بدید. عزیزان من، برادران من، خواهران من، این قطار زندگی در حال حرکت، چه شما تو این قطار بشینی چه فعالیت کنی، این داره میره، وای نمیسه. چون که عمرت برد دیو فازهه، بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. شما یه قطار که اینجا مشهد میره، اون که تو واگن خابیده، با اون که مطالعه میکنه، با اون که شوخی میکنه، با اون که حرف بی ربط میزنه، با اون که حرف خدایی میزنه، همه این قطار داره میبردشون، وای نمیسته، میرسه مشهد. قطار عمر داره میره، نیم قرن دیگه، یه قرن دیگه کل این جمعیت نیست، همه ما رفتیم. کما اینکه 100 سال پیش ما هیچ کدوم نبودیم، 100 سال دیگه هم نیست. این کره زمین میلیون ها آدم و انقدر توی این منطقه آدم بیاد بره ما نباشیم. این قطار داره میره، این واگونا داره حرکت میکنه، این کوپه ها داره حرکت میکنه. خوشا به حال کسی که توی این حرکت سیرش به سوی خدا باشه. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چند دقیقه بیشتر زمان باقی نمانده تا هنگام اذان ظهر به افق تهران. امروز برای استقبال از این لحظات ملکوتی کلام خداوند رو خواهیم شنید در سوره مبارکه نساء آیه 77 تا آیه 80 این سوره سراسر نور. امروز هم قرار هست که نکاتی که در این آیات نهفته رو از زبان جناب آقای رستمی کارشناس علوم قرآنی بشنویم. ارتباط امروزمون هم با ایشون از طریق فضای مجازی و از طریق شبکه‌های اجتماعی هست. آقای رستمی سلام و درود بر شما.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام.
جناب آقای رستمی، برای ما و شنونده هامون بفرمایید که چه نکاتی توی این آیات هست و خدا به ما بنده هاش چی گفته؟
بله، خواهش میکنم. سوره مبارکه نساء چقدر سوره خواندنی و تأمل برانگیز هست. آیات این سوره بزرگ سوره مبارکه نساء آیه 77 که فرمودید. در حقیقت من میخوام به اون بخشی تکیه بکنم که خداوند در ذیل آیه 77 که داره درباره شأن بسیاری از انسانهایی که نسبت به مقوله وقتی ایمان میآورند یه سری مسائلی هست که وارد جریان ایمانشون میشه و اصطلاحاً خدشه در ایمانشون وارد میشه. آیه با یک سوال آغاز میشه، الم تر الی الذین قیل لهم، آیا تأمل و اندیشه نکردی درباره کسانی که پیش از اعلام حکم جهاد به آنان گفته شد دست از جنگ باز دارید و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید؟ ببینید از جمله آیاتی است که نسبت به نماز و زکات یه نگاه ویژه رو به ما ارائه میده و از شما درخواست دارم که نسبت به نماز و زکات اون نگاه ویژه‌ای که قرآن کریم به ما، یعنی اهل اسلام، اهل ایمان، اهل تقوا، اهل یقین هدیه میده رو مد نظر قرار بدیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند اهل اسلام رو میابی، اهل ایمان رو میابی که نسبت به دو فریضه بیش از همه فرایض دیگر اهتمام و جهاد دارند. یعنی نسبت به این دو فریضه اگر اقامه وجود داشته باشه، اقامه سایر واجبات الهی میسره، نماز و زکات. یکی انسان رو در مواجهه با خودش و جهان هستی و دیگری انسان رو در مواجهه خودش و دیگران قرار میده. یعنی نماز آدمی رو در یه ساحت اولا برای پرهیز از فساد و فحشا آماده میکنه، آنچنان که وعده مخدوم خود قرآن کریم هست که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. او وسیله تقربی است آنگونه که آدمی رو از فساد و فحشاء و منکر، یعنی هر آن چه زشتی است دور میکنه. دقت کنیم، هر آن چه زشتی است ما رو برحذر میداره. منکر در زبان قرآن زشت هست، آنچنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 31 به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند خدا امر کرده به زیبا و نهی فرموده از زشت. و فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر در خود نماز مستتره. چرا؟ چون نماز فریضه جمعی است، یعنی ما در اسلام نماز رو اقامه می‌کنیم در مسجد، جایی است و جایگاهی است رفیع برای رکوع کنندگان و سجود کنندگان. و امر به معروف و نهی از منکر یعنی مسجد کجاست؟ مسجد محل اقامه نماز، خانه خدا. از این منظر نماز فرادا زمانی است که ما دیگه شرایطش رو احتمالاً نداشته باشیم، وگرنه در اسلام نماز نماز جماعته و نماز جمعی خواندنه. برای همین امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید اهتمام به نماز داشته باشید، وسیله تقرب شما و دوری شما رو از گناه فراهم می‌کنه. دیدید همان نامه 31 امام علی علیه السلام است که می‌فرماید فرزندم بسیار درباره نیکی در جمع سخن بگو. این چه اثری داره؟ چرا در جمع باید در مورد نیکی سخن بگیم؟ امیرالمومنین میگه دو تا منظر داره. یکی این که در دیگران توقع ایجاد میکنی که از تو انتظار نیکی داشته باشد. دو، در خودت هم این انتظار رو ایجاد میکنی که در زمره نیکوکاران باشی. یعنی وقتی که از نیکی صحبت میکنی معناش اینه که با کافران چه کارت گربت نمیپرستی، نسبتت با خودت و تکلیفت با خودت روشن میشه. و دیگری دادن زکاته. زکات تنظیم رابطه اقتصادی میکنه، یعنی من حواسم به دیگری و دیگران هست، علاوه بر این که جزء صدقه دهندگانم، علاوه بر این که انفاق کنندم، یک واجبی رو هم دارم. شما اگه نگاه کنید مثلا میبینید صدقه واجب نیست، انفاقم واجب نیست. مما رزقناهم ينفقون، کیا؟ اونایی که اهل تقوا این فضیلت بزرگ رو دارن، بسیار بسیار صاحب کرامتن، سفره دارن، دستهای گشاده دارن و از آنچه روزیشون میکنین به دیگران میبخشن. و صدقه هم همینه. درسته در مضامین قرآن که وارد میشیم میبینیم که بسیاری از کلماتی که در قرآن آمده از صدقه معنای زکات میده، انفاق هم معنای زکات رو افاده میکنه، اما زکات در این آیه آن واجب الهی است که اهل اسلام بهش التزام دارن. چرا؟ چون مسئولیت اجتماعی در برابر یکدیگر دارن. دیدید مثلا ما روز طبیعت برای بهترین حال طبیعت مسئولیت داریم. یعنی حال طبیعت کی خوبه؟ یکیش موقع تحویل ساله که حال خیلی خوبیه، یکیش هم 13 که روز طبیعته و حال طبیعت بهتر.